رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین.
گام دوم،
یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور شما شنونده های عزیز و بزرگوار سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با برنامه گام دوم در سال 1398 در خدمت شما هستیم. خب بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 بهمن ماه سال 97 خطاب به ملت بزرگ ایران صادر کردن، موضوعی هست که ما در این برنامه به اون میپردازیم. سرفصل اقتصادی بیانیه در دستور کار ما هستش و دعوت هم کردیم از کارشناسان محترم برنامه که با ما همراه باشن در این برنامه، جناب آقای مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی، تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ما توی برنامه گذشته در خصوص ضرورت و اهمیت این بیانیه صحبت کردیم و قرار شد که در این برنامه اگر مبحث و موردی در خصوص اهمیت و ضرورت باقی مونده اون رو با آقای مهندس مرور کنیم و بعد بپردازیم به مباحث اقتصادی. آقای مهندس عبدالی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب اگر نکته‌ای راجع به بحث ضرورت و اهمیت باقی مونده مهندس عبدالی بفرمایید شما، تا در خصوص بحث سرفصل اقتصادی که مباحث خیلی مهمی هم مطرح شده در این بیانیه به اون بپردازیم و بیشتر با اون آشنا بشیم.
بله، ما تو برنامه قبل خب یه سری نکاتی رو عرض کردیم در اهمیت بیانیه گام دوم. اشاره کردیم به اینکه خطاب این بیانیه به جوانان کشور و رهبر انقلاب جوانا رو فرا خوندن برای کار. بله. اشاره نکردن که در قالب دستگاه‌های رسمی در واقع جوانا بیان. نه، جوانان کشور تو هر جای این مملکت هستن، میتونن برای اجرای این بیانیه بیان و وارد عمل بشن. یکی دو تا نکته رو که ما برنامه قبل نتونستیم عرض کنیم خدمتش رو شنوندگان عزیز عرض کنم. یکی دیگه از نکات با اهمیت این بیانیه گام دوم مکتوب بودن خود بیانیه است. این سخنرانی نیست، یک بیانیه مکتوبه که به عنوان یک سند راهبردی، یک میثاق ملی ما میتونیم توی چله دوم انقلاب انشاءالله ازش استفاده کنیم. نکته بعدی این بود که این بیانیه در یک زمان بسیار مهم، یعنی 40 سالگی انقلاب که دشمن تهدید کرده بود، تحریک کرده بود که آقا ایران 40 سالگیشو نخواهد دید، حجمه سنگینی دشمن از نظر تبلیغاتی و روانی به کشور وارد کرده بود و البته نقاط ضعفی که ما توی این 40 سال انقلاب داشتیم، اونم این بود که علارغم هشدارهایی که رهبر انقلاب از چند سال قبل داده بودند در مورد اجرای اقتصاد مقاومتی، یکی از مطالبات بر زمین مانده رهبر انقلاب همین بحث اقتصاد مقاومتی که انشالله بتونیم در قالب بیانیه گام دوم این رو اجرایی کنیم.
بله.
اما خود این بیانیه عرض کردیم یک سند راهبردی کامله. ویژگی هایی داره این سند راهبردی. یکی اینکه چشم انداز داره، یعنی به ما میگه که انقلاب در چهله دوم خودش میخواد به کجا برسه. آسیب شناسی از نقاط ضعف و قوت درونیمون داره و اشاره ای به فرصت ها و تهدیداتی که در بیرون از کشور وجود داره این بیانیه داره. اهداف پیشروی ما رو مشخص کرده و راهبردهایی که ما میخوایم بهش برسیم. یکی از ویژگی‌های این بیانیه بحث چشم‌انداز بسیار زیبایی که این بیانیه جلو چشم ما می‌ذاره که هر کسی توی این مملکت در هر گوشه‌ای داره کار انجام میده، اگر این چشم‌انداز رو ببینه هم باعث میشه که انگیزه کار پیدا بکنه تو همه حوزه‌ها و هم باعث میشه که به کارهای ما جهت بده. حالا عرض می‌کنم چشم‌انداز چیه. چشم‌انداز این بیانیه بسیار شوق‌آور و وجدآفرین و امیدافزاست. چشم‌انداز یا آرمان بزرگی که توی این بیانیه اومده چیه؟ ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح نافدا. این جملات رهبر انقلاب توی این بیانیه است. یعنی ما هر کاری که توی چله دوم انقلاب میخوایم انجام بدیم، داریم برای آمادگی ظهور داریم این کار رو میکنیم. میخوایم تمدن نوین اسلامی رو در واقع ایجاد کنیم. مثلا اگر ما تو حوزه اقتصادی میخوایم کار کنیم، یکی کار رسانه میکنه، یکی کار تولیدی میکنه، یکی کار معرفی و فرهنگسازی مصرف کالای داخلی میکنه، هر کسی که هر جایی هست داره این کار رو انجام میده، در واقع داره به ظهور کمک میکنه. تقویت بندازی که این سند جلوی ما میذاره، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد در واقع ابزار ما، وسیله ما برای کمک و تعجیل در ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این چقدر زیبا میشه کار، چقدر انگیزه آدم پیدا میکنه. بله. برای اینکه تو حوزه مثلا اقتصاد یا فرهنگ یا حوزه های دیگه کار کنه، یه انگیزه بسیار عالی در جلوی چشم ما میذاره. البته توی این بیانیه اشاره شده که اقتصاد هدف نیست، یه وسیله است که ما میخوایم با این وسیله به اون اهدافمون برسیم. اگه اقتصادمون رو مقاوم کنیم، این نکته هم داره در دل خودش، در فهوای کلام بیانیه اینه که اگه ما اقتصادمون رو مقاوم نکنیم، نمیتونیم تمدن نوین اسلامی رو ایجاد کنیم. ضعف‌های اقتصادی که ما داریم و دشمن داره از این ضعف‌ها استفاده میکنه و برای ما مشکل ایجاد میکنه، اگه ما این ضعف‌ها رو برطرف نکنیم، نمیتونیم به استقبال ظهور بریم. این برداشت بنده است. متاسفانه بعضی‌ها ضعف‌ها و مشکلات اقتصادی رو، مثلا یه کالایی کم میشه، بلا فاصله انگار، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، ناف بعضی ها رو با واردات بریدن، سری میریم سراغ واردات که واردات که مشکل حل بشه، در حالی که بهترین فرصت برای کمک به تولید و رشد تولید، اقتصاد وارداتی و اقتصادی که نگاه به آمریکا داره، نگاه به اروپا داره، منتظر اینا بیان مشکلاتش رو حل کنن، این جامعه نمیتونه آماده بشه برای مهدویت و ظهور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما مهندس عبدالی. ما همچنان با حضرت علی گفتگو میکنیم توی برنامه گام دوم، اما بریم اتاق فرمان رو برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازیم، هرچه بهتر بسازیم، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازیم، صبح باور بسازیم.
ممنون از همراهی شما شنونده های عزیز و گرامی، با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. خب موضوعی که ما در دستور کارمون داریم، با توجه به صدور بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت بزرگ ایران توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 97، در خصوص سرفصل اقتصادی این بیانیه صحبت میکنیم. خب در کنار توصیه هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان برای تبدیل ایران به الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی دارن، در کنار تاکید به مباحثی همچون پژوهش، معنویت و اخلاق، سرفصل اقتصاد مورد توجه قرار دادن که ما در این برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنیم. آقای مهندس عبدالی همراه ما هستن، ایشون پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی هستن و در این زمینه پژوهش‌هایی انجام دادن که ازشون دعوت کردیم تشریف بیارن در برنامه و راجع به این موضوع بیشتر باشون صحبت کنیم. خب آقای مهندس عبدالی، در خصوص مباحث اقتصادی که در بیانیه گام دوم اشاره شده، مطالب را از عبدالی فرمودید، ادامه صحبت‌های شما در این زمینه بشنویم.
اولین کلید واژه‌ای که رهبر انقلاب در بخش اقتصاد بیانیه مطرح کردن، چون بخش‌های پایانی بیانیه شامل 7 بخش هست که یکی از این 7 بخش بحث اقتصاده، اولین کلید واژه رهبر انقلاب در بیانیه در بخش اقتصاد کلید واژه اقتصاد قوی است که رهبر انقلاب میگه این عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشوره، که حالا توضیح خواهم داد. و بعد از اینم یک کلید واژه دیگه به کار میبرن، اونم کلید واژه اقتصاد مستقله.
بله.
پس ما یه اقتصاد قوی و مستقل میخواییم داشته باشیم. حالا توضیحش. ببینید، کشورهای استعمارگری مثل آمریکا و کشور اروپایی، اینا دنیا رو تقسیم کردن به 2 دسته کشور. یک کشورهای سلطه‌گر که شامل مثلا آمریکا و فرانسه و آلمان و مثلا انگلیس و حالا یکی دو تا کشور دیگه همراه با اینها.
بله.
و کشورهای سلطه‌پذیر، یعنی هرچی اون چند تا کشور استعمارگر بگن اینا باید بپذیرن. استاق بارزش آقای ترامپ گفت که عربستان گاو شیرده منه، یعنی در نهایت شما باید گاو شیرده این چند تا کشور استعمارگر بشی. خب سیاست کشور ما چیه؟ ما این رو اصلا نمیپذیریم، نمیخوایم سلطه‌گر باشیم، سلطه‌پذیر.
بله.
حالا این این تقسیم بندی رو خانم هیلاری کلینتون وزیر اسبق وزیر خارجه اسبق آمریکا تو کتابشون خاطرات خانم کلینتون به نام انتخاب‌های سخت اونجا خیلی جالب اینو مطرح کرده. میگه ببینید اگه میخواید مشکلات اقتصادی دنیا حل بشه باید دو تا کار بکنیم. این تعابیر کتاب ایشونه. میگه ما کشورهای پیشرفته و صنعتی باید در خانه خودمان تولید کنیم، تولید کننده کالا باشیم، در بیرون از خانه باید بفروشیم.
بله.
و کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای آسیایی باید از ما خرید کنن، یعنی اونا تولید کننده باشن، ما مصرف کننده کالاهای اونا. حالا برای اینکه بتونیم کالاهاشون رو بخریم از این ور نفت بفروشیم، کالا بخریم. پس این در واقع نظمیه که استعمار از ما میخواد، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، اما اقتصاد قوی و اقتصاد مستقل این رو نداره. در مقابل این دوتا یک کلیدواژه دیگه ای رهبر انقلاب به کار میبره، اونم کلیدواژه اقتصاد ضعیفه. اقتصاد ضعیف یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مصرفی، کالاهاشو از خارج وارد کنه، وسایلشو، لوازم خونگی، پوشاکشو، بی توجه به تولید باشه، واداد و قاچاق توی این اقتصاد باشه، وابسته باشه. مثلا آمریکا و اروپا بیان در مورد اقتصادش تصمیم گیری کنن، کشور رو بکشونن پای میز مذاکره که تو هم باید فلان موضوع رو داشته باشی یا نداشته باشی، میشه اقتصاد ضعیف.
درسته.
اقتصاد غیر مولد که حاصلش فقره، ما اینو نمیخوایم. رهبر انقلاب میگه اگر اینجوری شد، یعنی ما وابسته بودیم، واردات کردیم، قاچاق کردیم، از تولید حمایت نکردیم، کالای داخلی مصرف نکردیم، سه تا اتفاق برای ما میفته. باعث یک، نفوذ دشمن میشه. دو، نفوذ دشمن باعث سلطه دشمن بر ما میشه. سلطه دشمن باعث دخالت دشمن میشه. نفوذ دشمن یعنی چی؟ یعنی که دشمن میاد روی ضعف‌های ما برنامه ریزی میکنه و ما رو وابسته به خودش میکنه، از وابستگی ما حد اکثر استفادهشو میکنه. مثل چی؟ نفوذ از طریق اسناد بین‌المللی که حالا ما سال گذشته بحثش رو مفصل توی برنامه به احترام ایران داشتیم.
بله.
مثلا اسناد بی سی، اف ای تی اف، برجام. شما ببینید در قالب برجام و اف ای تی اف اطلاعات زیادی از کشور خارج شد، دشمن اشراف اطلاعاتی به بعضی از حوزه‌های ما پیدا کرد که تونست ضرباتی رو به ما وارد کنه، شوک‌هایی رو به ما وارد کنه. مثلا میگم تو بحث پوشک، تو بحث گوشت، تو بحث خدمت شما شاید برخی از
اقلام
اساسی و مصرفی یه خرابکاری هایی در واقع انجام بده و ما رو با چالش مواجه کنه. اگه این نفوذ ادامه پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، باعث سلطه دشمن به ما میشه و سلطه دشمن باعث دخالت میشه. شما ببینید ما یه مقداری همونجوری که عرض کردم تو بحث نفوذ و سلطه به دشمن فرصت دادیم در واقع. حالا در قالب برجام، اعتماد ما به آمریکا و اروپا، مذاکره، حاصلش چی شد؟ آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک بیانیه 12 شرطی در واقع برای ایران صادر میکنه برای مذاکره. میگه تمام جاسوسای آمریکایی رو باید آزاد کنید، باید خل سلاح بشید، باید هشت و شعبی عراق خل سلاح بشه، ایران نباید دخالت کنه، از یمن و سوریه باید دست بکشه، موشکاشو باید تحویل بده. ببینید این دشمن داره دخالت میکنه. بله. یا بیانیه که اواخر سال گذشته باز اتحادیه اروپا درباره رابطه با ایران منتشر کرد که آقا باید موشکاتو دست بکشی. جالبه توی این بیانیه اتحادیه اروپا ایران رو متهم به اعمال تروریستی در خاک اروپا کرد، گفت باید از عملیات تروریستی در خاک اروپا دست برداری. این باعث دخالت دشمن شدیم ما. میگه ایران باید تمام تعهداتش در برجامو عمل کنه. اروپا نگران حقوق بشر در ایرانه. ایران باید FATF رو کامل اجرا کنه. اینا خواسته های حداقلی اروپا از ماست. بعدها اگه ما به این خواسته ها تن بدیم حتما خواسته های بیشتر و بزرگتری دارن. خلاصه این که دشمن میخواد ما گاو شیردهی برای اروپا و آمریکا باشیم، اما اقتصاد قوی و اقتصاد مستقلی که توی بیانیه گام دوم اومده با این داستان مخالف.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدالی، به واسطه توضیحاتی که فرمودید بسیار ارزشمند بود و شنیدنی. خب داریم راجع به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در سرفصل اقتصادش صحبت میکنیم و در خدمت های مهندس عبدالی هستیم. بخش پایانی برنامه را بعد از یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان میتونید شنونده باشید.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکلها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
هموطن به پیش با عزمی و استوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش وطن به پیش.
ممنون از همراهی شما شنونده های ارجمند با برنامه گام دوم. همونطوری که مستحضر هستید در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم و سرفصل اقتصادی این بیانیه را مورد توجه قرار دادیم. در دو بخش قبل جناب آقای مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس اقتصاد مقاومتی در خصوص بخش هایی از این مباحث اقتصادی صحبت کردن، اما حتما اگر فرصتی داشته باشیم بتونیم مطالعه داشته باشیم در این خصوص، میتونه به اطلاعات ما و اینکه کشور ما با یک نقشه بسیار قوی در گام دوم انقلاب در حرکت هست، میتونیم اطلاعات بسیار مناسبی در این زمینه به دست بیاریم. خب ما هم تلاش میکنیم که توی این برنامه در حد بضاعتی که در اختیار داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. آقای مهندس، سرفصل اقتصاد راجع به اهمیتش و حالا نکاتی که در ذیل این اهمیت میگنجه از رتالی صحبت کردید، موضوع دیگه بحث جهتگیری هستش و تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور، نکته که رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دادن را. راجع به این نکته هم برای ما توضیحات بفرمایید که این تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور ناظر بر چه موضوعاتی هست؟
بله، توی بیانیه رهبر انقلاب 4 تا ویژگی اصلی رو برای اقتصاد قوی و مستقل مطرح کردن که من اسم میبرم و بعد یکی یکی با هم بحث میکنیم.
بله.
اول تولید انبوه و با کیفیت، یکی از ویژگی های اقتصاد قوی و مستقله. توزیع عدالت محور یکی از ویژگی هاست. مصرف به اندازه و بی اسراف، یعنی بدون اسراف. و چهارمی ویژگی مناسبات مدیریتی خردمندانه. در مورد بحث تولید انبوه، این یکی از کلید واژه‌هاییه که تا اونجایی که بنده تحقیق کردم،
بله،
اولین باره که رهبر انقلاب این کلید واژه رو به کار میبره، چون یه بحثای خاصی داره، حالا یه بحث فلسفی پشت این کلمه هست تو بحث در واقع تولید انبوه که حالا موضوع برنامه ما نیست و ما بهش نمیپردازیم. اما خصوصیات این تولید انبوه چیه؟ یعنی باید چیکار کنیم که به تولید انبوه برسیم؟ تولید انبوه یعنی اینکه تعبیری که بنده دارم اینه که ایران اسلامی، انقلاب ما، یک کارگاه بزرگ تولیدی باشد، نیازهای خودش و حتی همسایگان و سایر کشورها رو بتونه تأمین کنه که حالا عرض خواهم کرد. خب آیا این شدنیه؟ ببینید، همین الان ما برای برآوردهایی که ما داریم حدود 70% ظرفیت واحد تولیدی ما خابیده، استفاده نمیشه، تعطیل به اصطلاح. شما ببینید، یعنی کل تولیدی که داره تو مملکت انجام میشه، ما این رو میتونیم 2-3 برابر کنیم. 2-3 برابر شدن تولید یعنی اشتغال بیشتر، ثروت بیشتر برای کشور و توجه به بحث صادرات. خب ما همین الان حدود متوسط بین 70 تا 80 میلیارد دلار ما واردات کالا و قاچاق کالا داریم، به کشور هر سال صورت میگیره. ما اینو میخواییم جایگزین کنیم با تولید داخلی تا جایی که امکان داشته باشه و تولید داخلی بیاد این رو در واقع پر کنه. مثال بزنم خدمت شما، ما الان تو حوزه اسباب بازی که خب بالاخره نیاز روز بچه هاست، یعنی بچه ها نمیتونن بگذرن از اسباب بازی، 10% از نیاز داخلیمون رو از تولید داخلی داریم استفاده میکنیم. قریب به 90% اسباب بازی هایی که تو کشور ما مصرف میشه وارداتی یا قاچاقه، که خب خیلی از اینا ممکنه اون شاخص‌های فرهنگی، مباحث علمی، بازی‌های فکری رو نداشته باشه. یه اسباب بازی صرفاً که بعضن از مواد بدون کیفیت و در واقع آلاینده تهیه شدن و میتونه برای سلامت کودکان ما مضر باشه. ما هم در واقع نظارتی روش نداریم، نه استاندارد ما، نه بهداشت ما، خیلی نمیتونه کنترل، چون سازنده این کالا یه کشور دیگه است. خب این 90% الان ما ظرفیت تو حوزه اسباب بازی داریم، چقدر کارخونه ما میتونیم بزنیم، چقدر نیرو میتونه تو این زمینه در واقع مشغول به کار بشه، چقدر دانشجوهای ما میتونن برن طراحی اسباب بازی کنن. اصلا ما میتونیم رشته طراحی اسباب بازی داشته باشیم تو دانشگاهمون، اصلا یه صنعت بسیار بزرگه. یا مثلا تو حوزه چادر مشکی که خب بالاخره ایران یکی از معدود کشورهای تو دنیاست که بیشین پارچه چادر مشکی رو مصرف میکنه.
بله،
الان ما حدود 10-15% از یکی تا کارخونه داخلی داره تامین میشه، یعنی ما به راحتی میتونیم چند تا کارخونه بزرگ دیگه حوزه مثلا چادرمشکی داشته باشیم و نیازمون رو خودمون تامین کنیم. ببینید، مواد اولیه‌شو داریم،
درسته،
بازارشو داریم، تکنولوژیشو داریم، دانش فنیشو داریم، نیروی انسانیش هم داریم، چرا باید اینو وارد کنیم؟ این ایناست که در واقع ما رو میرسونه به اینکه باید تولید انبوه داشته باشیم، باید 10 تا کارخونه چادرمشکی دیگه توی مملکت ایجاد بشه که اون 90% رو پوشش بده. تو خیلی از کالاها، تو خیلی از زمینه‌ها ما همین آمارها رو داریم، یعنی مثلا تو حوزه لوازم خانگی 30-40% نیاز داخلیمون رو از تولید داخل استفاده میکنیم. این ظرفیتیه که ما میتونیم به خدمت تولید داخل بگیریم. یکی دیگه از جنبه هایی که ما میتونیم تو بحث تولید انبوه مورد استفاده قرار بدیم، صادرات به کشورهای همسایه است. ببینید امروز روسیه کمتر از 0.5% وارداتش رو از ایران تأمین میکنه، پاکستان حدود 1-2% وارداتش رو از ایران تأمین میکنه. بله. به طور کلی در منطقه حدود 2% از تجارت منطقه از کالاهای ایرانیه، یعنی واردات کشورهای منطقه حدود 2%ش از کالاهای ایرانیه، در حالی که ما اگه اینو به 10% مثلا برسونیم، حجم زیادی کارخونه لازم داریم، حجم زیادی نیروهای دانشگاهی ما، کارگران ما باید سر کار برن تا بتونن این نیاز رو تامین کنن، و این شدنی ظرفیت و زیرساختش هم ما داریم. استقبال کشورهای همسایه ما از ما فوق‌العاده است. تولید انبوه عرض کردیم یعنی اشتغال، ثروت ملی، قدرت اقتصادی برای کشور. هرچی ما بیشتر تولید کنیم دشمن دیگه نمیتونه ما رو تحریم کنه. اگه به جای نفت 1000 تا کالای دیگه داشتیم، 100 تا کالای دیگه داشتیم که صادر میکردیم، دشمن چند تاشو میتونه تحریم کنه و باعث قدرت ملی و قدرت اقتصادی کشور میشه. زیرساخت‌های این تولید انبوه البته باید فراهم بشه. این تولید انبوه، این که ما بخوایم کشور رو تبدیل به یک کارگاه بزرگ تولیدی بکنیم که بیکار تو این مملکت پیدا نشه، یه زیرساختایی داره. یکی دو تاشو خیلی سریع عرض کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
یکیش مصرف کالای ایرانیه. یعنی اول ما مردم ایران باید بریم به استقبال کالاهای ایرانی تا این ظرفیت تولیدی برای کارخانجات ما ایجاد بشه. بحث دوم نقدینگیه. ببینید الان یکی از مشکلاتی که همین الان تولید کنندگان ما به شدت باهاش درگیرن بحث نقدینگیه. ببینید این افزایش قیمت دلار فرصتی رو ایجاد کرده که یه مقدار واردات کم بشه، قاچاق کمتر بشه، چون گرونتر شدن دیگه، دلار گرون شده. تولید کنندگان ما میتونن تو این فضا بیان و تولید کنن جایگزین کالاهای خارجی، منتهی زیرساختایی لازم دارن. یکیش نقدینگیه، چون اینا هر چیزی که میخوان بخرن الان قیمتش 2-3 برابر شده. قبلا مثلا اگه با 1 میلیارد تومان مواد اولیه‌شون رو تامین می‌کردن، حقوق کارگرشون رو می‌دادن، الان باید 3-4 میلیارد بذارن مال این قضیه. خب اون 2-3 میلیارد از کجا باید بیاره؟ اینجا باید دولت بیاد، تسهیلات ارزان قیمت، نه وامای 18%، 20%، 25%. یه بار دولت برای همیشه بیاد تو این مملکت وام ارزان قیمت قرض الحسنه به واحدهای تولیدی بده تا اینها بتونن زیرساخت‌های تولیدیشون رو تقویت کنن و این خلأ کالاهای وارداتی و قاچاق رو تامین کنن. یکی دیگه از چیزایی که اینا نیاز دارن مواد اولیه است. ببینید امروز پتروشیمی ما که مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی ما رو تامین میکنه، دست شرکت‌های دولتیه. خب چرا اینقدر تولید کنندگان ما رو دارن اذیت میکنن؟ خیلی از تولید کنندگان ما مواد اولیه یا دیر به دستشون میرسه یا گران به دستشون میرسه. خب دولت باید بیاد و این زیرساخت رو برای اینها فراهم کنه و شرکت‌های دولتی رو ملزم کنه که به واحدهای تولیدی خودمون خدمات ارائه بده. اگر این اتفاق بیفته و ایران اسلامی، انقلاب اسلامی ما بشه یک کارگاه بزرگ تولیدی، من میبینم روزی رو، یعنی بر اساس برآوردهای کارشناسی میبینم روزی رو که نه تنها تمام جوانای این مملکت برن سر کار، حتی لازم باشه از بعضی از کشورهای همسایه ما بریم کارگر بیاریم، به دلیل اینکه ایران اسلامی تبدیل به یک کارگاه بزرگ تولیدی بشه انشالله.
بله، در مقاطع مختلف ما این شعار ما میتوانیم رو محقق کردیم. ما مهندس قطعا در این زمینه هم یک نگاه جهادی و بسیجی گونه میتونه در واقع گره های بزرگ اقتصادی کشور رو باز بکنه، و اون هم عزم و اراده هستش که هر کدوم از ماها در هر کجایی که هستیم میتونیم به خرج بدیم اون رو، و انشالله بتونیم در سایه این اراده ای که میکنیم به موفقیت های بزرگی هم دست پیدا بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدالی. به پایان دومین برنامه گام دوم رسیدیم. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و انشالله در برنامه های آینده باز هم راجع به این موضوع با شما صحبت میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. منم از حضور شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما شنوندگان عزیز هم که ما را همراهی کردید در برنامه گام دوم تشکر میکنم. آرزوی موفقیت و پیروزی براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
سلام به شما مردم عزیز ایران اسلامی که در جای جای این کشور پهناور و بلکه نقاط مختلف جهان همراهی می‌فرمایید. صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز توی شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو معارف رو همراهی بکنید و @ رادیو معارف مخصوصا در نرم افزار پیام‌رسان سروش کانال این رسانه رادیویی رو پی بگیرید. متشکرم از توجهتون. امروز 27 روز از فروردین ماه، انگار همین دیروز بود که منتظر قدمای بهار بودیم تا برسه و زمستون رو به هوای دیدن بهار سپری کردیم. حالا بهار رسیده و یک ماه از اون رو هم در واقع داریم آرام آرام پشت سر میگذاریم. بهاری که الهام بخش آدم ها هست در مهرورزیدن، در بزرگی، در دریادلی، در تراوت و شادابی و نشاط. بهاری که ما باید ازش یاد بگیریم خوبی ها رو. بهاری که میتونه اصول در واقع اعتقادی رو یک به یک به ما یادآور بشه، از توحید گرفته تا معاد، چرا که یادآور در واقع این صفات حضرت حق هم هست. عزیزان شنونده، در بهار 1397 از رادیو معارف با شما هستیم، در حالی که بهار طبیعت با بهار شعبان المعظم همراهه و این فوق‌العاده ارزشمنده. انشاءالله هر جا هستید وجودتون مثل بهار بیکران باشه و بی پایان، دلتون شاد باشه و خرسند و تراوت و نشاط لحظه لحظه توی زندگیتون همچون نسیمی دلپذیر و خوش وزیدن داشته باشه و لحظه‌ای یاد خدای بهار آفرین از دلهای هیچ کدوممون در واقع جدا نشه.
دو روزیست گل رونق باغ و بستان که می آید از راه تاراج سرد زمستان، به زیبایی و عمر کوتاه این غنچه سوگند که زیباست لبخند، که زیباست لبخند. دو روزیست گل رونق باغ و بستان که می آید از راه تاراج سرد زمستان، به زیبایی و عمر کوتاه این غنچه سوگند که زیباست لبخند، که زیباست لبخند. به لبها اگر غنچه های تبسم نشانیم، اگر نغمه آشنایی بخوانی، اگر نغمه آشنایی بخوانی. به لبها اگر غنچه های تبسم نشانی، اگر نغمه آشنایی بخوانی، اگر قدر فرصت بدانی در این لحظه های دلاویز پیوند، چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند. مجالی اگر هست با مهربانی به سر کن، به زیبایی و دوستی کام ایام را تازه تر کن، تازه تر کن. به شادی همه دوستان را خبر کن، به روی همه دوستانی که هستن، چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند. به شادی همه دوستان را خبر کن، به روی همه دوستانی که هستن، چه زیباست لبخند.